السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام مسئولیت هایی که بشر دارند بر اساس 7 میثاق، 7 پیمان معرفی شده که کلیه مسئولیت های افراد جامعه به شکلی به این 7 پیمانی که با خدا بشر دارد باز می‌گردد. 7 پیمان که عناوین این 7 پیمان رو من عرض می‌کنم، ولی درباره 3 پیمان از این 7 پیمان مختصری مزاحم خواهم شد. پیمان نخستین پیمان فطرت است، میثاق فطرت، میثاق توحید که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در اون فرمایش بلندشون درباره هدف از بعثت پیامبران چنین فرمود: لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. چون هدف از ارسال پیامبران این بود که میثاق فطرت در جامعه بشری به اون عمل شود، به این میثاق و به این تعهد و به این مسئولیت بشر پایبند باشد. این میثاق فطرت است. میثاق فطرت یعنی میثاق آفرینش. میثاق که گفته می شود در قرآن کریم و در عبارات معصومین، این گونه میثاق ها میثاق های تکوینی است. اساس میثاق پیمان نوعی داد و ستد است که قرآن کریم در اون آیه 111 سوره توبه درباره میثاق با مؤمنین ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم میفرماد: فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. از این میثاق به بیع، به داد و ستد تعبیر میکند. حقیقت میثاق این داد و ستد است، لکن داد و ستد دو گونه است. یک داد و ستد تشریعی قانونی داریم و یک داد و ستد تکوینی. داد و ستدهای الهی با آفریدگان خیش، با مخلوقات خیش، داد و ستد تکوینی است. یعنی اون چه به اونها میبخشد در برابر اون بخششی که به اونها میکند مسئولیتی بر دوش اونها قرار میگیرد. اولین بخشش خدای متعال و اولین دهش الهی بخشش وجود، اعطای نعمت وجود. این که خدا به ما نعمت وجود بخشید و ما این رو پذیرفتیم تکوینن، به هر حال همه ما وقتی به این عالم آمدیم این نعمت خدایی رو، این رو پذیرفته ایم که در این جهان قدم گذاشته ایم. اینجا یک داد و ستد است. به ما چیزی داده شد و ما اون چیزی رو که خدا عطا فرمود گرفتیم، پذیرفتیم. این داد و ستده. این میثاق یک مسئولیت ایجاد می کند. اون مسئولیت، مسئولیت اقرار به خدایی خدا و آفرینندگی او و خالقیت او و رازقیت او و قدرت او و الهیت او و حاکمیت او میثاق مسئولیت داریم. بشر در برابر خدای متعال اولین مسئولیتی که دارد اقرار به خداییت، اقرار به الوهیت، اقرار به توحید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا کنا عن هذا غافلین. و این میثاق را از بشر گرفته ایم. معنیش این است که هر انسانی چه بخواهد چه نخواهد این داد و ستد رو پذیرفته است، ولذا در برابر این دهش الهی و این بخشش الهی مسئول است و اولین مسئولیتش اقرار به این که خدا آفریننده اوست، خدا حاکم اوست، خدا فرمانروای اوست و باید از او اطاعت کند. این اولین میثاق. من بقیه این مواثیق رو با عناوینش بیان میکنم چون فرصت برای تبیین و تفصیل نیست. میثاق دوم بعد از میثاق آفرینش، میثاق عقل و میثاق سمع و بصر و بعد میثاق ایمان، بعد میثاق علم، بعد دو میثاق با پیامبران هست. یک میثاق با پیامبران قبل از رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. این میثاقی است که از پیامبران پیش از رسول اکرم نسبت به خود رسول اکرم گرفته شده. اونها تعهد دارن نسبت به رسول اکرم که زمین ساز حکومت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشن و زمین ساز ظهور اون حضرت و زمین ساز رسالت اون حضرت باشن. یه میثاق از پیامبران پیشین است، یک میثاق هم از خود رسول اکرم گرفته شده و مخصوص اوست. میفهمد و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. یه میثاق خاصی از رسول اکرم گرفته شده که اجمالا عرض کنم از مجموع آیات روایات استفاده می شود که این میثاق میثاق اقامه عدل جهانی است که خدای متعال این مسئولیت رو به عهده محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته که این مسئولیت به وسیله خلیفه او و جانشین او مهدی آل محمد صلوات الله تعالی علیهم اجمعین جامعه عمل خواهد پوشید. این اشاره ای به عناوین این میثاق هاست. عرض کردم سه میثاق از این هفت میثاق رو اینجا اشاره می کنم. میثاق اول میثاق آفرینش، میثاق فطرت، میثاق دوم میثاق ایمان. مؤمن وقتی که ایمان به خدا و پیامبر می آورد، همین ایمان ما، همین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ما صلی الله علیه و آله و سلم، این میثاقه. این میثاق رو ما توی اذان تکرار میکنیم، توی اقامه در نمازها تکرار میکنیم، توی نماز در تشهد تکرار میکنیم. میثاق بزرگی است. من گواهی میدهم به وحدانیت خدا، من گواهی میدهم به رسالت رسول خدا. رسالت چی؟ رسالت رسول خدا؟ و امرت لأعدل بینکم، من مأموریت این است که عدل برقرار کنم، عدل برقرار کنم. من ایمان آوردم و به رهبری اون رهبری ایمان آوردم که مسئولیتش اقامه عدل است و من این مسئولیت را در اون جنبه که بر عهده من است پذیرفتم. چیه مسئولیت ما؟ مسئولیت ما اطاعت و یاری است. در سوره مائده آیه 7 صراحتاً به این میثاق و به این مسئولیتی که ما در ازای رسول اکرم داریم اشاره شده. واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. شما وقتی گفتید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شهادت، این گواهی یعنی شنیدیم. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. این معنیش شنیدیم، پذیرفتیم، اطاعت میکنیم فرمان رسول خدا را، رو پیروی میکنیم، سر تسلیم در برابر فرمان او فرود میآوریم. این معنی شهادت این ما، این مسئولیتی است که بر عهده مؤمن، ایمان این مسئولیت رو به دنبال داره. مؤمن یعنی همین، مؤمن یعنی کسی که به این مسئولیت پایبنده، مسئولیت اطاعت یک و مسئولیت یاری. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انفست ورب الكعبه كامير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه در اون لحظه های آخرین زندگیشون، اون هنگامی که ضربت خورد حضرت در مسجد، فرمود فزت و رب الکعبه، اشاره به این آیه و اشاره به این پیمان است. یه قسم به خدای کعبه که من بر این پیمان پایدار موندم، از این پیمان بر نگشتم، که در همین آیه ای که در صدر عرایزم خوندم هم به همین اشاره شد. من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد الله علی. پیمان سوم از این پیمان ها پیمان علم است. خدای متعال یه پیمان علمی از عالمان و از جاهلان گرفته است، از کسانی که با علم آشنا نیستند پیمان گرفته است که خود رو با علم آشنا کنند، اون علمی که مورد نیاز اونهاست در سعادت، در موفقیت، در خوشبختی، در کامیابی در زندگی دنیا و آخرت، که اون علم، علم عدالت رفتاری است، علم عدل، علم عدل. جاهلان، کسانی که با این علم آشنا نیستند، موظفند به این علم خود را آشنا کنند در حدی که مورد نیاز اونها در زندگی است. و از عالمان به علم عدل، عالمان به این علم پیمان گرفته است که این علم را به مردم بیاموزند و در راه پیاده ساختن این عدل نهایت تلاش را انجام بدهند و خود را وقف اجرای این علم بزرگ الهی کنند. علم عدل، علم رفتار درست، علم پرهیز از ناشایستگی ها، از پلشتی ها، از پلیدی ها، علم پایبندی به خوبی ها، علم پایبندی به ارزش های متعالی. این همون علمی است که ما در دین این علم رو می آموزیم. به حمدالله حوزه علمی قم یکی از افتخاراتش این است که پایگاه این علم است، پایگاه تربیت عالمان به این علم است. این علم مهمترین علمی است که به سود بشر است. اگر علم، اگر بشر هر علم دیگری را نداند اما این علم را بداند، خوشبخت خواهد شد، شرطی که با آن عمل کند. علم این که خوبی چیست، بدی چیست، در زندگی چگونه باید زندگی کرد، چه چیز رو باید انجام داد، چه چیز رو نباید انجام داد، خوبی ها کدام هستند، زشتی ها چه هستند. این همون علمی است که ما از به فقه تعبیر میکنیم. علم فقه علم ارزشمندی است و لذا گفته شده از هیچ علمی برتر از علم فقه نیست، چون علم به عدل است. عالمان مسئولیتی دارند، عالمان به این علم، مسئولیت دارن که این علم را به مردم بیاموزند و این علم را در بین جامعه اجرا کنند، یعنی مردم رو برای اجرای این علم تربیت کنند، به پیش ببرند، بیاموزند و به اجرا درآورند. این مسئولیت عالمان است. ببینید این فرمایش بلند امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه در خطبه شیخ شقیقی، در اون آخرین فراز این خطبه که به این مضمون فوالذی فلق الحبه و برا النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولا سقيت اخرها بكاس اولها. قسم به اون خدایی که دانه را شکافت و بشر را آفرید، اگر نبود که مردم اعلام وفاداری به پیمان کردند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. یعنی چی؟ یعنی مردم، یعنی مؤمنین، یعنی جامعه ایمانی اعلام کرد وفاداری به پیمان اطاعت و نصرت را. وقتی ریختن دور خانه علی ابن ابی طالب، گفتن ما نیاز به رهبری تو داریم، رهبری ما رو به عهده بگیر، با تو بیعت میکنیم. ریختن شلوغ شد در به خانه علی. فرمود وقتی که مردم آمدند و اعلام کردند که به پیمان با خدا، که به مسئولیت خیش نسبت به رهبران الهی عمل میکنند، این مسئولیتی بود که بر عهده مردم بود. مردم اعلام کردند ما به این مسئولیت پایبندیم. یه مسئولیت هم علما دارند و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا سغب مظلوم. مسئولیتی که علما دارن، پیمانی که خدا از عالمان گرفته است، که چیست این مسئولیت؟ این که عدل را در جامعه پیاده کنند، این که در برابر ظلم ساکت ننشینند، بی تفاوت نباشند، تلاش کنند، حق مظلوم را از ظالم بگیرند، اجازه ندهند شکم‌های گرسنه‌ای در برابر شکم‌های سیر پر بی‌دغدغه و بی‌درد قرار بگیرند، جامعه عدل پیاده کنند. این مسئولیت عالمان است. این چنین عالمانی منشأ خیر و برکت برای هر جامعه‌ای هستند. قلب تپنده جامعه این عالمان این چنینی هستند که علم عدل را می دانند، یعنی با علم قانون الهی آشنایند، با علم اونچه خدای متعال برای بشر در راه سعادتمندی او، برای کامیابی او، برای زندگی خوب او مقرر فرموده، با این علم آشنایند و در راه اجرای این علم همه هستی خودشون رو به کار میگیرن، همه توان خودشون رو به کار میگیرن. این عالمان این چنینی عالمان مسئولند. این چنین عالمانی هستند که شایسته اون هستند که مردم با اونها اقتدا کنند، الگوی مردم قرار بگیرند، مردم با پیامشون آشنا بشوند، مردم با علمشون آشنا شوند، مردم به یاری اونها برخیزند، مردم از اونها پیروی کنند، مردم گرداگرد اونها رو بگیرند. مشکل جامعه اسلامی بعد از رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مشکل بزرگ جامعه اسلامی همین بود که کسانی که با علم دین آشنا نبودند، نه دغدغه علم دین داشتند، نه دغدغه اجرای علم دین، نه دغدغه آشنایی با علم عدل و نه دغدغه اجرای اون رو داشتند. اینها آمدند، این پایگاه، این جایگاه رهبری که جایگاه عالمان و عدل بود، جایگاه مجریان عدل الهی بود، این جایگاه رو اشغال کردند. صاحبان اصلی این جایگاه رو از این جایگاه به کناری زدن، منزوی کردن. تمام مبارزاتی که انبیا در طول تاریخ داشتن تا به امروز، مبارزه برای اجرای عدل در برابر کسانی بودند که اجرای عدل در جامعه رو به ضرر خود میافتن. میدیدن اگر عدل در جامعه پیاده بشه، اونا از خیلی از بهره ها محروم میشدن. اونا میخواستن از مردم سوء استفاده کنن، بر گرده مردم سوار بشن، لقمه مردم از دهان اونها بگیرند و خود تصاحب کنن، ثروت ها و بهره ها رو برای خود تصاحب کنن، مردم را، عامه مردم رو، توده مردم رو از این نعمت های الهی بی بهره کنن. در برابر اینان چه کسی ایستادگی کرد در طول تاریخ؟ انبیای بزرگ، اوصیای انبیا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه و فرزندان علی ابن ابی طالب. یکی از مهمترین پدیده های تاریخ، بلکه باید گفت مهمترین پدیده تاریخ، نقشی است که محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیهم در تاریخ بشر ایفا کردند. محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بودند که علم عدل را در جامعه زنده نگه داشتند و ترویج کردند. اینان بودند که به مردم حس مبارزی علیه ستم و علیه ظالمان را آموختند و این حس رو در جامعه گسترش داد. خیلی مطلب مهمیه. و نخستین کسی هم که در این میدان قدم برداشت بعد از رسول اکرم، فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها. کار فاطمه کار بزرگی است. خیلی از ما، حتی شیعیان، هنوز متوجه نیستیم که چه نقشی فاطمه ایفا کرد. اگر وجود مقدس حضرت زهرا بعد از نبی اکرم نبود و اون نهضت فاطمی اگر نبود، حتی علی ابن ابی طالب هم نمیتوانست سخنی از عدل بگوید. راه رو بر علی ابن ابی طالب هم میبستند. چه میگفتند؟ میگفتند به قول عرب ها یجر النار الی قرصه. این که میگه عدل و عدل و عدل، میخواد ریاست طلبی کنه. یک کسی آمد میدان که اگر او به میدان نمی آمد، حق علی برای همیشه زیر خاک پنهان میشد. حق علی ابن ابی طالب. حق علی که میگویی معنی حق مردم، یعنی حق انسانیت، یعنی حق ارزش‌های متعالی، یعنی حق عدل، یعنی حق پاکی، یعنی حق تقوا، نه حق شخصی علی نبی داره صلوات الله تعالی علیه. وقتی میگیم فاطمه مظلوم شد، اینجا درسته که شخص فاطمه به عنوان یک شخص مورد ظلم و ستم بدی قرار گرفت، ولی از اون مهمتر این بود که فاطمه نماد عدل بود، نماد پاکی بود، نماد تقوا بود، یادگار رسول اکرم بود، تنها یادگار پیام‌های الهی و تنها یادگار اون کار بزرگ محمدی در تاریخ اون روز بود صلی الله علیه و آله و سلم. یادگار رو رسول اکرم خوب به مردم نشون داده بود، خوب معرفی کرده بود. هر روز وقت نماز
طبق اونچه در روایات داریم، در بعضی از روایات داریم 6 ماه، در بعضی از روایات داریم 9 ماه قبل از رحلتش وقت نماز می آمد در به خانه فاطمه می ایستاد. چرا وقت نماز؟ چون همه این مردم وقت نماز رو به سوی مسجد رسول می آوردن، می دیدن رسول اکرم رو که می خواد به سمت مسجد برود و امامت کند جماعت مسلمین رو، قبل از این که برود مسجد، قبل از این که نماز برگزار کند، در به خانه فاطمه ایستاده و می گوید السلام علیکم یا اهل البیت رحمت الله و برکاته، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 6 ماه یا 9 ماه پیش از رحلتش هر روز هر وقت نماز در به خانه فاطمه می ایستاد تا به اونها بگوید کیست این فاطمه و چه نقشی ایفا می کند. اون کس که نماد تقواست، نماد طهارت است، نماد پاکی است، نماد رسالت های الهی است، نماد حضور همه پیامبران در جامعه بشر است، یکی از برجسته ترین این نمادها وجود مقدس صدیقه کبرا است. و این خانه چه خانه مقدسی است که رسول اکرم در به این خانه می ایستد و معرفی می کند این خانه را، این خانه رو در معرفی میکند حضرت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، السلام علیکم یا اهل البیت، سلام بر شما، سلام رسول اکرم، من این سلام خدا، سلام پروردگار، السلام علیکم یا اهل البیت، این بیت بیت الهی است، بیت خداست، خانه خداست، بله خانه خدا بود خانه فاطمه. قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم که امام جامعه بود، خدای متعال او رو به عنوان امام معرفی کرد، می فرماد ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت، مکان البیت اصلا خانه کعبه خانه امامه، خانه کعبه خانه ایست که ابراهیم امام در این خانه جایگاه دارد، یعنی رسول الله همین جایگاه رو داره، یعنی خانه علی است. این نماد عجیب و این نشانه بزرگی که در تاریخ اتفاق افتاده که علی ابن ابی طالب باید در این خانه به ولادت آید، به دنیا بیاد، ولادت علی باید تو خانه کعبه باشه، برای اینکه بگویند نشان دهند که این خانه خانه امامت، کعبه خانه امامت. ولقد بوأنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. بیت خدا بیت طهارته، این بیت در بیت فاطمه جلوگر شده بود. نخ هجوم به بیت فاطمه سلام الله تعالی علیها خیلی معنی داره. حالا یه وقت ما حجم فیزیکی این مسئله رو بررسی میکنیم، حجم فیزیکی این مسئله خب خیلی در داوره، ریختن دور خانه زهرا سلام الله علیها، این مطلب از مسلمات تاریخه، حرف ما شیعه ها نیست، قبل از ما شیعه خود اهل سنت در کتاباشون آوردن این مطلب رو. کسی که میخواد مراجعه کند به منابع اهل سنتی که از منابع اهل سنت که تقریبا به تفصیل داستان آتش آوردن پشت در خانه حضرت زهرا رو و جمع شدن دور خانه حضرت زهرا رو بیان کرده، ابن قتیبه است،
در کتاب الامام تو و سیاست که بیان کرده. البته خب سعی کرده بعضی از جاها رو حذف کنه، بعضی از جاها رو حذف کنه. کجا رو حذف کرده؟ حالا من میگم کجا رو گفته و کجا رو نگفت. این رو گفته که آمدن دور خانه فاطمه، خانه ای که علی سلام الله تعالی علیه و بسیاری از یاران پیامبر در این خانه نشسته بودند، تحسن کرده بودند اعتراضاً به اون چه رخ داده است. این رو ابن قتیبه بیان می کند، عالم سنی. یا آمدن دور خانه فاطمه ریختن، گفتند بیرون آیید برای بیعت. در روایت داریم که اینهایی که با رهبر این مجموعه جمع شده بودند دور خانه علی، به او گفتند تو چه کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام اینا رو در بیارم به هر ترتیب شده باید بیان بیرون بیعت کن. هر چه گفتند خب اینها نیامدن بیرون. بعد شروع کردن به تهدید. کسی که پشت در آمد، این نکته است، اینا همش بررسی میخواد ها، که چرا فاطمه پشت در آمد، چرا علی نیامد، چرا ابوذر نیامد، چرا سلمان نیامد، اینا بودن تو خونه، ولی چرا فاطمه آمد. یکی از دلایل این که چرا فاطمه آمد، چون جایگاه فاطمه جایگاهی بود که کسی نمیتوانست به این جایگاه صدمه ای وارد کنه. در عرف جامعه اسلام هم زن بود، هم دختر پیامبر بود، هم عضو اهل البیتی که طهرهم تطهیرا بود، هم معصومه بود، هم مزکات بود، هم کسی بود که رسول اکرم کرارن درباره او فرموده بود من آذاها فقط آذانی، کرارن هم فرموده بود سیده نساء مسلمین یا سیده نساء عالمین یا سیده نساء اهل الجنه، همه این تعابیر آمده. اینقدر حضرت فرموده بود درباره فاطمه، من آذاها فقط آذانی در بارش گفته بود، من از خطاها فقط از خطنی فرموده بود. این جایگاه فاطمه اقتضا میکرد که اگر رب پشت در، اونها عنایت کنند، رعایت کنند، برحال اگر یک ذره از ایمان در دل اونها وجود داره، اقتضا میکرد هم چه مطلبی رو. از فاطمه آمد پشت در. در روایت، همین روایتی که عرض کردم، اهل سنت نقل میکنند، روایات سلیمان بن قیس و اینها به جای خود، در روایت داریم که اون رهبر اون مجموعه گفت اگر بیرون نیایند خانه رو آتش خواهم زد. گفتن اونه که دور برش بودن، همون همراهانش، گفتن ان فیها لفاطمه. ببینید خودش چون دهنده جایگاه فاطمه است، نگفتن تو این خانه علی است، نگفتن تو این خانه حسن حسین زینب، نگفتن تو این خانه ابوذر مقداد سلمان، گفتن ان فیها لفاطمه. چون فاطمه تو این خانه است، تو خانه ای که فاطمه در اون است، آتش میزه. در جواب گفت و ان باشه، فاطمه رو هم معنیشین. بعد اینجا مهمه که در روایت داریم حضرت زهرا شروع کرد با اونها به سخن گفتن، اونها شروع کردند به داد و فریاد کردن، تا اونجا که این روایت اوست، یا تا اونجا که فاطمه به گریه افتاد و با صدای بلند پاشد گریه کن و خطاب به پدر، پدر ببین با فرزند تو چه می کنند، به گونه ای که همراهان این شخص به گریه افتاده. اینایی که آمده بودند خانه را بسوزانند، اینها جمعشون گریه کردند و از اونجا منصرف شدند. اون جمع باقی مونده دیدن اگر بیشتر از این معطل کنند فرصت از دست خواهد رفت، ممکنه بقیه هم متوجه بشن و بیان نگذرن کاری که اونا میخوان انجام میرن، گفتن حمله کنیم. تا اینجا رو ابن قتیبه میگه، حتی این رو هم میگه که هیزم آوردن برای آتش زدن، تا اینجا رو میگه. بعد این مقطع رو رها میکنه، میگه ریختن در خانه و علی رو کشون کشون بردن بیرون. در یک جا در همین روایت میگوید که وقتی، حالا معلوم نیست فاطمه در چه حالی بوده، آیا در خاک و خون میغلطیده، چون اینا که ریختن خانه کسی پشتی در غیر فاطمه نبوده، بنابر روایت خودر را شکستند، هجوم آوردند، فاطمه پشت در بود. نمیگه چه اتفاقی برای فاطمه رخ داد، اما این رو میگد، میگد علی رو کشان کشان بردند، فاطمه با همون حالی که داشت از جای برخاست. بین اون مردم و بین علی حائل شد که نگذارد علی رو ببرند، ولی زدند. او میگوید، میگد اونقدر زدند فاطمه رو، اونقدر زدند تا فاطمه رو باز بار دیگر به دیوار چسبوندند. حرف اوست. آری، سرانجام فاطمه بزرگ ما نخستین شهید راه برقراری عدالت شد و این راه شهادت تا به امروز در خاندان علی و شیعیان علی ادامه دارد. پروردگار عالمان گذشته ما را، شهدای این راه را با محمد و آل محمد محشور بدار. امام امت رضوان الله تعالی علیه را مقامش عالیست عالی تر بدار. به ما توفیق ادامه راهش کرامت بفرما. مقام معظم رهبری این سکندار جهاد و سکندار عدالت در کشورمان و در جامعه اسلامیمان تا ظهور امام زمان پایدار و برقرار بدار. پرچم انقلاب به وسیله او به دست صاحب اصلی این انقلاب بسپار. در فرج امام زمان تعجیل بفرما. دشمنان اسلام بلخص آمریکای جنایتکار نابود بفرما. شر آنها را از سر جامعه اسلامی به دور بدار. مسئولین محترم ما را در راه خدمت به مردم و حل مشکلات مردم موفق بدار. و صلی اللهم علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.